از حیث اینکه مقتضی برای دو مهر ثابت می شود بله، اما از حیث اینکه الان بالفعل بر مرد واجب است مهری بدهد نه. بله خب این مسئله. اما برگردیم به نقد کلمات مرحوم شهید ثانی. دو سه تا نکته توی کلمات ایشون بود، اونا هم یه اشکالاتی به ذهن میرسه که حالا برخیش رو البته وقتی که داشتیم فرمایشات ایشون رو میخوندیم عرض کردیم، اون اشکالات هم عرض بکنیم، بعد دیگه پرونده مهر انشالله بسته بشه. مرحوم شهید ثانی در کلام خودش بیان کرد، فرمود که یکی از احتمالاتی که بنابر وجود آن احتمال میشه ادعا کرد که بیش از یک مهر دادنش بر مرد واجب نیست، این احتماله که هم در نکاح اول هم در نکاح دوم فراق قبل از دخول حاصل شده است. این احتمالی که ایشون داده و این فرض عرض کردیم سابقا هم که حرف درستی نیست، چون لازمه تأسیسی بودن نکاح دوم وقوع فراق بعد از نکاح دوم نیست، تا اینکه احتمال وقوع فراق قبل از دخول بعد از نکاح دوم وجود داشته باشه. بله لازمش وقوع فراق بعد از نکاح اوله، لازمه تأسیسی بودن نکاح دوم وقوع فراق بعد از نکاح اوله، و چون این لازمه هست پس احتمالاتی که در خصوص اون فراق وجود داره سبب میشه نشه حکم کرد به تکلیف فعلی زوج به دفع مهر به واسطه نکاح اول. و اگر وجود احتمال تحقق فراق قبل از دخول بعد از نکاح دوم رو منشأ تنصیف مهر بدانیم، مسئله سه وجه نخواهد داشت، پنج وجه خواهد داشت. دو وجه دیگه هم باید بهش اضافه کرد، همان گونه که دیروز عرض کردیم. یه وجه این که بگیم زوجه مستحق نصف مهره. چرا؟ برای اینکه احتمال دارد در نکاح اول فراق حادم مهر ایجاد شده باشد، در نکاح دوم فراق منصف مهر یا بالعکس. احتمال بعدی هم این است که زوجه مستحق هیچ مهری نیست. چرا؟ برای اینکه احتمال دارد در هر دو نکاح فراق حادم مهر ایجاد شده باشد. پس اگه این احتمالات رو بخوایم بیاریم وسط، نگید سه وجه، بفرمایید پنج وجه، از هیچی تا دوتا، همه اینا احتمال دارد. همینطور اون چیزی که ایشون در خصوص مدعای شهید اول فرمود، مبنی بر این که شهید اول مدعای زوج در خصوص وقوع فراق را پذیرفته و قول زوج را مقدم کرده، این حرف حرف صحیحی نیست، شهید اول چنین فرمایشی ندارد. چون عرض کردیم وقتی زوج ادعا می کند که نکاح دوم تأکیدی بوده، این ادعا متضمن اقرار است. اقرار به چی؟ به این که بعد از نکاح اول فراقی واقع نشده. پس دیگه بعداً نمیتونه برخلاف این ادعا و این اقرار بیاد ادعا کند که فراق حاصل شده. شهید اول هم چنین فرمایشی ندارد. مستند فرمایش شهید اول چیز دیگری بود که وقتی فرمایشات شهید اول رو داشتیم نقل میکردیم اونجا به تفصیل عرض کرد. آخرین نکته هم این که شهید ثانی در آخر فرمایش خودش فرموده که در خصوص فسخ با عیب قول زوج رو نمیشه مقدم کرد. چرا؟ چون فسخ مخالف با اصل است. اما در خصوص حصول فراق با طلاق قول زوج مقدم است. چرا؟ برای اینکه طلاق فعل زوج است. این فرمایش فرمایش صحیحی نیست، فرق گذاشتن بین عیب، فسخ به عیب و بین طلاق، این حرف حرف درستی نیست. چون اگر اجازه بدید تمام کنیم، اگر فرض رو بر این بذاریم که مدعای زوج مبنی بر حصول فراق بعد از نکاح اول مسموع است، فرقی نمی کند که او ادعا کند فراق با طلاق واقع شده یا به واسطه که فسخ به عیب. چرا؟ در هر دو صورت بر زوج واجب اقامه بینه کنه، در هیچ کدام این دو مورد قول زوج مقدم نیست. برای اینکه درسته که طلاق فعل زوج است، اما از افعالی نیست که لا یعلم الا من قبله. در جایی ما مقدم میکنیم که فعل از افعالی باشد که لا یعلم الا من قبله، فلذا شرط صحت طلاق چیه؟ اشهاد. اگر لا یعلم الا من قبله که شاهد گرفتن معنی نداشت. پس این فرمایش هم فرمایش تمامی نیست، فرقی بین فسخ به عیب با طلاق وجود ندارد. این تمام بحث در خصوص این مسئله که با این مطلبی هم که عرض کردیم الحمدلله پرونده مهر بعد از قریب به 2 سال بسته شد. هم میخواییم انشاءالله وارد مبحث بعدی بشیم. حالا فرمایش دارید بفهم.
خب میگم شاید بسته بایدی مویه ها چون نادر الوجود معمولا اتفاق
نمیفته، یعنی اگه چیزی نادر الوجود شد مسمون قول مقدم نیست در غیر قرض گرفتن امر نادر الوجود یا غلبه دارد. قرض گرفتن نادره؟ خیلی خوب. حالا اگه کسی آمد گفت فلانی از من قرض گرفته، قول او مقدم میشه چون غلبه دارد؟ چه ربطی داره؟ مسئله ربط نداره به اینکه حالا غلبه دارد. خب مسائل بعدی که انشالله میخواییم بهش بپردازیم 3 تا مبحث: قسم، نشوز و شقاق. مورد ابتلاس، مورد ابتلاس میگم، مرحوم محقق اینطور میفرماید: النظر الثالث فی القسم و النشوز و الشقاق. القول فی القسم و الکلام فیه و فی لواحقه. اما الاول فنقول لکل واحد من الزوجین حق یجب علی صاحبه القیام به، فکما یجب علی الزوج النفقه من الكسوة والمأكل والمشرب والإسكان، فكذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع وتجنب ما يتنفر منه الزوج. این 2 خطی که اولیشون فرموده ارتباطی خیلی به بحث ما نداره. اینکه زوجین حقوقی دارند، زوج حقوقی دارد بر زوجه، زوجه حقوقی دارد بر زوج، اصل این که چنین حقوقی هست محل کلام نیست و راجع به این هم خیلی مفصل میشه وارد بحث شد که حالا حقوق زوج چیست، حقوق زوجه چیست، تا حد و حدودش چیه. خیلی مفصل شاید بشه 1 ساعت راجع به این صحبت کرد. البته بحث نفقه شو بعدن انشالله در ضمن بحث نفقات که خودش یه مبحث مفصلیه عمری باشد بهش خواهیم پرداخت. والقسمت بعد بین الازواج حق علی الزوج. بحث ما از اینجا شروع میشه، تقسیم بین ازواج. تقسیم چی؟ نگفته ایشون، میگه قسمت. تقسیم بین ازواج حقی است بر گردن زوج. ظاهر این کلام چیه؟ ظاهرش این است که این حق در صورت تعدد ازواجه، چون اگه زوج واحد باشد تقسیم معنی نداره، که تقسیم در جایی که بیشتر از یه نفر باشه. ظاهرش اینه، مال بیش از یک زن. حرن کان او عبدن، حالا این زوج میخواد حر باشد میخواد عبد باشد. ولو کان انینن او خسیین، حتی اگر زوج انین باشد خسی باشد. چرا اینو میگه؟ برای اینکه در این حق منوط بر این نیست که زوج تمکن از وطی داشته باشه، ولو کسی باشد تمکن از وطی هم نداشته باشه، این سبب سقوط حق القسم نیست. و کذا لو کان مجنونن و یقسم عنه الولی، حتی اگر زوج مجنونه. خب مجنونه، مجنون که تکلیف نداره، بله خودش نداره، ولی میاد تقسیم و از جانب او انجام میداد، نه اینکه ولی میاد به جای او میره پیش زنش، ولی دست اینو میگیره هر شب میبره پیش یکی از زناش. وقیل لا تجب القسمه حتی یبتد ابها و هو اشبه، گفته شده قسمت واجب نیست الا اینکه زوج شروع بکند و ابتدا بکند. یعنی چی؟ این یه مسئلهیه که بعدا انشالله باید اگه عمری باشه به تفصیل بهش پردازیم. اگر گفتیم حق القسمی هست، این حق القسم ابتدایی است یا نه؟ ابتدایی یعنی اینکه همین الان بر مرد واجب است شب اول پیش یکی از زنها بماند، شب دوم پیش زن بعدی، شب سوم همینطور. این میشه ابتدایی. اینجوری که ایشون میفرماید اینطور میشه، اگر شب اول پیش یکی از زنها موندی اون وقت بر تو واجب است که شبهای بعدم پیش زنهای دیگر بمانی. اما اگر اصلا تصمیم داری که شب پیش زنها نمانی، فرض کنید کسی 4 زن داره 5 خونه، یه خونه مجردی هم داره، شبا اصلا پیش این زنا نمیمونه، میره خونه مجردیش میمونه. اگر این طور باشد اصلا حق القسم لازم نیست. بله اگر آمد یه شب پیش یکی از این زنا موند، حالا از این به بعد واجبه پیش زنهای دیگه هم بمونه. محقق میفرماید هو اشبه، اشبه همینه، یعنی ابتدایی نیست. اگر پیش یه زن موندی باید پیش بقیه زنان بمونی، اما اگر تصمیم داری شب اصلا پیش زنها نمانی، یه جای دیگری داری میری اونجا میمونی، میری مسجد میخوابی، اب ندار، حق القسم در اینجا نیست. روز نیست، حق القسم مربوط به روز نیست، مربوط به شب فقط. فمن له زوجت واحده،
حق القسم مثلا اگر تکلیف علی الزوج بدن نبود، چون حق اومده با علا آورده.
نه فقط بحث تکلیف نیست، فلذا در ادامه این بحث خواهد آمد که اگر مراعات نکرد قضا دارد. اگر گفتید فقط تکلیفه معنیش این میشه، اگه مراعات نکردی گناه کردی، اما تمام دیگه نکرد. اما وقتی به صورت حقی میگی اون وقت چی میشه؟ معناش این میشه که باید این حق رو اگه ندادی بعدن باید ادا بکنی به هر ترتیب. چه فرقی داره؟ لزوجه علی کی؟ علی همسایه که نیست که، علی زوجه دیگه. خیلی خوب، پس به علی زوجو داری در تقدیر بالاخره. بالاخره داری علی زوجو. حالا اینجا هم لزوجه هم رو این چیزم داره دیگه. اینجا هم در تقدیر لزوجه داره. فرق نمیکنه. هر حقی علا دارد له دارد، معلومه داره. ول قسمت و بین الازواج حق علی الزوج للازواج، معلومه دیگه. الزوج الزوج للزوجات، فمن له زوجة واحدة فلها ليلة من أربع وله ثلاث يزعها حيث شاء. اینجا ببینید با اون اول یه مقداری اختلاف پیدا کرد. اون بالا فرمود القسمت بین الازواج، گفتیم ظاهرش چیه؟ ظاهرش این است که باید تعدد وجود داشته باشه. اما اینجا چی میگه؟ میگه اگه یه زن هم دارد این زن حق داره. پس آقای نصیری فکر نکن که محل ابتلات نیست. اگه یه زن هم داری اون زن حق القسم دارد طبق این حرف. میگه اگر یه زن هم داری از هر چهار شب یه شب حق دارد، باید پیشش بمانی. اینم البته مسئله ایه که باز در ادامه باید بهش، یعنی تا فردا میخواد تعدد زوجات رخ بده. ولی الاثنین لیلتان، ها یه شب مال اون زن است، سه شب در اختیار کیه؟ خود مرد. اگه خواست میاد پیش همین زن میمونه، نخواست هر جایی که خواست میره میمونه. اشکال نمیگیرم، من دارم میگم دقت کنید که اونجا ما یه لازمه ای از حرف محقق گرفتیم، اما در ذیل داره خلاف اونو خودش تصریح میکنه. بعدا فکر نکنید که اونو که گفتیم اون درست لازمه گرفتیم، اما با تصریح بعدی معلوم میشه اون مرادش نبوده. ولی الاثنتین لیلتان ولی الثلاث ثلاث والفاضل له، دو تا زن داره، هر کدامشون یه شب دو شب بمونه برای کی؟ واسه خودش. دو شب و کجا بره؟ هر جا دلش خواست. هر جا دلش خواست این چی؟ یعنی حتی میتواند بره پیش یکی از اینا. یعنی اگه دوتا زن داره سه شب پیش یکی بمونه، یه شب پیش یکی
میشه.
اگه دوتا زن داره سه شب پیش یکی بمونه، یه شب پیش یکی. اگه سه تا زن داره هر کدام اینها یه شب حق دارن، یه شب مال خود مرد است. اون یه شب رو چیکار کنه؟ اگه دلش خواست میره مسجد میخوابه، دلش خواست پیش یکی از اینا، یعنی پیش یکی از اینا دو شب میمونه. ولو کان له اربع کان لکل واحده لیله بحیث لا یحل له الاخلال بالمبیت الا مع العذر او السفر او اذنهن او اذن بعضهن فیما تختص الازنتو بهی. اگه چهار تا داره اون وقت دیگه فاضل نخواهد داشت، چون فاضل که میگیم در بین چهار شبه. در بین چهار شب از هر چهار شب آیا چیزی برای خودش میمونه یا نه؟ اگه چهار تا زن داره دیگه هیچی برای خودش نمیمونه، هر شب باید میشه یکی از این زنها باشه. حق ندارد اخلال کند به مبیت. تا اینجا این لفظ رو نیاورده بود، اینجا آورد. پس قسمت یعنی چی؟
مبیت.
یعنی مبیت. وقتی میگیم حق القسم یعنی مبیت. مبیت یعنی چی؟ بیتوته کردن، شب را به صبح رساندن. پس حق القسم در مورد گذراندن شب است در نزد همسر، ربطی به روز نداره. روز مرد هر جا خواست میخواست میخواد میتونه بره، اصلا هر روز میتونه فقط بشه یکی از زنها باشه. اما شبها رو چی؟ شبها رو باید تقسیم کنه. پس حق القسم مربوط به مبیته. خیلی خوب، شما روزم تقسیم کن. حالا آقا اجازه بده اینقدر جلو جلو واسه ما تعیین تکلیف نکن. حق اخلال به مبیت ندارد مگر اینکه عذری پیدا بشه براش، مریض بشه یا به سفر بره یا اذن بدن. همشون گفتن آقا شبا اصلا نمیخواد بیای پیش ما. یا بعضی هاشون در اون جایی که اختصاص بهشون داره، یعنی مثلا سه تاشون گفتن بیا شب باید پیش ما باشی، یکیشون گفت نه نمیخوام، لازم نیست بیای. نمیخوام نه اینکه حق نداری بیای، مرد زن حق نداره به زوجه بگه حق نداری بیای پیش من، چون این حق الاستمتاع زوجه، هر وقت دلش خواست میره. اما اگر گفت من حق خود را بخشیدم، خواستی بیا خواستی نه، در مورد حق خودش اگر این حرف رو زد. خب کلی مسئله تا اینجا برای ما پیدا شد که باید یکی یکی اینها رو اگر عمری بود و وقتی و توفیقی وارد بشیم. اولین مسئله‌ای که داریم اینه، دلیل وجوب حق القسم چیست؟ اصلا حق القسم از کجا آمده؟ دلیلش چیست؟ این تقریبا یکی از مهمترین، یا شاید بشه گفت مهمترین مسئله است در بحث حق القسم، چون اینو اگه بتونیم به دست بیاریم خیلی دیگه از مسائلی که داریم با توجه به اون دلیل باید بریم حلش بکنیم و نتیجهشو به دست بیاریم ان شاء الله. امید باشد جلسات بعد. ان شاء الله. الله علی محمد و آل محمد.